اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. روز سیوم عید، جمعه، 12 ماه اپریل، برای همه شما تبریک میگویم و امیدوار هستم که روزهای خوش عید در کنار خانواده هایتان سپری بکنین. من قدیر مشرف هستم و پیش از این که داشته های برنامه نخست امروز رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. مشروع خبرها. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بار دیگر از بحران بشری در افغانستان و احتمال سوء استفاده طالبان از کمک‌های آمریکا انتقاد کرده است. آقای مکال چهارشنبه در جلسه استعمایی این مجلس که با حضور سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود گفت کمک‌های مالیات دهندگان آمریکایی به جیب طالبان و متحدانش می رود. و ای اضافه کرد که ما به درستی می دانیم که کمک های مالیات دهندگان آمریکایی به جای اینکه به زنان و کودکان رنج دیده افغان برسد به جیب طالبان و متحدانشان می رود و دستاوردهای افغانستان در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان با تصمیم یک جانبه بایدن مبنی بر خروج از افغانستان از بین رفت و اکنون افغانستان یکی از سرکوبگرترین رژیم ها در جهان را در برابر زنان دارد. سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در این نشست که در خصوص اثر بخشی کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای آمریکا در کشورهای مختلف معلومات می‌داد، تلویحاً انحراف کمک‌های ایالات متحده در افغانستان را تایید کرد و افزود که آنها به طور مداوم در حال ارزیابی فعالیت‌های خود توسط یک ناظر مستقل در این کشورند. هدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان سیاست‌های بد را یکی پی دیگر طرح کرده و به این مرحله رسیدند زیرا جامعه جهانی با آنها محاسبه نکرده است. هدر بار دیروز در شبکه اکس ویدیویی از سحر فطرت دستیار پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر را منتشر کرده که میگوید پس از 2 سال سوء رفتار سیستماتیک در برابر زنان و دختران افغان، طالبان از سوی سازمان ملل متحد و سایر کشورها پاسخگو قرار داده نشده و جسورتر شده اند. دیدبان حقوق بشر تاکید می‌ورزد که جامعه جهانی باید طالبان را مسئول تخلفات جدی علیه زنان و دختران افغان بداند و می‌تواند این کار را با راجع ساختن همچو دوسیه‌ها به محکمه بین المللی عدالت در چهارچوب کنوانسیون حقوق زنان انجام دهد. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در آگست 2021 آموزش دختران بالاتر از سنف ششم و تحصیل آنها در پوهنتون‌ها را ممنوع ساخته و از مشارکت فعال زنان در بسیاری از بخش‌های جامعه مانع شده‌اند. پلیس ترکیه در شهرهای بالکسیر و آغیری این کشور 40 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. نظر به گزارش رسانه‌های ترکیه، پلیس این کشور روز سه‌شنبه در یک عملیات در قریه اردمیت در شهر بالکسیر 33 پناهجوی افغان را دستگیر کرد. رسانه‌های ترکیه همچنان گفتند که 7 مهاجر دیگر افغان در یک موتر و یک بس پیدا شده و دستگیر شدند. پلیس ترکیه می‌گوید 2 راننده ایرانی را در این ارتباط دستگیر کرده‌اند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین و روز چهارشنبه در پیام خود به مناسبت عید فطر گفت در بسیار نقاط جهان دیروز تعدادی از مردم دور از وطن و عزیزان خود عید را تجلیل کردند و آنها برنج این مردم احترام گذاشته و آن را به یاد آوردند. این کمیشنری گفته است که همکنون 4,200,000 مهاجر افغان خارج از کشور خود هستند که بخش اعظم آنها در پاکستان و ایران به سر می‌برند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین و پناهندگان یک بار دیگر تأکید نمود که پناهجویان مستحقند که جهان با آنها توجه کند. اداره تنظیم کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان اوچا می‌گوید امکان دارد برخی از ولایت‌های مرکزی افغانستان در سال جاری به خشکسالی روبرو شوند. اندریکا رتوالی، معاون سخنگوی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای کمک‌های بشری، در یک گزارش گفته است که ولایات مرکزی افغانستان با بحران جدی مواجه‌اند و امکان دارد که در سال سوم پی هم به خشکسالی روبرو شوند. با گفته او در ماه نوامبر سال 2023 ولایات مرکزی کوهستانی افغانستان مخصوصاً بامیان و دایکندی از خشکسالی زیان دیدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. بیش از 80 سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر و نهادهای ایرانی تقاضا کردند که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم در ملل متحد همکاری خود با ایران را مشروط سازد. آنها گفتند که این اداره تنها در صورت به همکاری خود با ایران دوام بدهد که ایران اعدامهای مربوط به مواد مخدر را متوقف سازد. آنها اعلان کردند که در این رابطه یک کمپاین جهانی را آغاز کردند. نهادهای حقوق بشر در اعلامیه مشترک خود که روز چهارشنبه نشر کردند گفتند که در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران در سطح جهان واکنش لازمی و مناسب نشان داده نشده و رسانه‌ها نیز در مورد این اعدام‌ها که عروض صورت می‌گیرد خاموشی اختیار کردند. سازمان‌های حقوق بشر همچنان گفتند که خاموشی در مورد اعدام‌ها سبب شده است که ایران اعدام‌های مربوط به مواد مخدر را نسبت به 3 سال گذشته 18 برابر بیشتر سازد و گفته آنها اکثریت افراد اعدام شده در ایران کردها و بلوچ‌ها هستند. منشی شورای ملی زعفران ایران میگوید که صادرات زعفران این کشور به این سبب با مشکل روبرو شده که کشورهای دیگر به شمول افغانستان زعفران ایران را به نام خود صادر میکنند. فرشید منوچهری به خبرگزاری انای ایران چهارشنبه گفت که رقبای ایران زعفران ایرانی را خریداری میکنند و به نام کشور خود به بازارهای بین المللی عرضه مینمایند. و به طور مثال از افغانستان یاد کرده گفته است که در افغانستان مقدار زیاد زعفران استفاده نمیشود و افغانها زعفران ایران را به کشورهای دیگر صادر می کنند. این در حال است که در سالهای اخیر شماری از افرادی که به کار و بار زعفران افغانستان مشغولند گفتند که ایران به خاطر بدنام ساختن زعفران افغانستان زعفران بی کیفیت خود را به افغانستان می فرستد تا افغانستان نام نیک خود را در بخش زعفران در بازار جهانی از دست دهد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. 7 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه رهبر ارشد گروه حماس در غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل و رسانه‌های مربوط به گروه حماس تایید می‌کنند که در حمله هوایی چهارشنبه اسرائیل در غزه 3 پسر اسماعیل هنیه رهبر حماس هدف قرار گرفتند. اردوی اسرائیل روز گذشته بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت این افراد فعالیت‌های شبه نظامی را در مرکز غزه انجام می‌دادند. گروه حماس تایید کرده است که 4 تن از نواسه‌های هنیه، 3 دختر و 1 پسر نیز در این حملات کشته شده‌اند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، پسران هانیه با نام‌های حازم، امیر و محمد در یک کمپ بیجا شده ها با نام شاتی در غزه هدف حمله هوایی قرار گرفتند. هانیه در گفتگو با شبکه الجزیره با تایید این خبر گفته است که این رویداد حماس را تحت فشار قرار نمی‌دهد و تأثیر بر موقف آنها در مذاکرات در مورد آتش بس نخواهد داشت. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه NAK میگوید یک عملیات ضد تروریستی دیروز پنجشنبه 11 ماه اپریل در قفقاز شمالی آغاز شد و ادعا کرده است که 2 شبه نظامی در این جریان کشته شدند. این کمیته دیروز در اعلامیه گفت که این 2 تن پس از خودداری از تسلیم شدن به سوی نیروهای امنیتی روسیه فایر کرده و به ضرب گلوله کشته شدند. این رویداد یک ماه پس از آن رخ داده است که در نتیجه یک حمله در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه بیش از 140 تن کشته شدند و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت آن را پذیرفت. پس از سالها بحث، اتحادیه اروپا تغییرات مهم را در قوانین مهاجرت و پناهندگی به تصویب رساند. بر اساس خبرگزاری رویترز، پارلمان اروپا با کسب 10 رأی موافق این تغییرات را در قوانین تصویب کرده است. بر اساس این تغییرات، کنترل در سرحدات اتحادیه اروپا تشدید می شود و روند بازگرداندن پناهجویان نیز تسریع خواهد شد و ارزیابی دوسیه های پناهندگی که احتمال پذیرش آنها کمتر است نیز سریعتر خواهد بود. سازمان عفو بین الملل گفته است که این قوانین جدید در اتحادیه اروپا منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد. اردوی ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که 11 طیاره بدون سرنشین متعلق به شورشیان حوثی یمن را سرنگون کرده است. این اظهارات پس از آن ابراز شده است که شورشیان حوثی ادعا کردند که کشتی‌های اسرائیلی و آمریکایی را در نزدیک خلیج عدن هدف قرار دادند. قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا دیروز در شبکه X اعلام کرد که نیروهایش 3 طیاره بدون سرنشین جنگجویان حوثی را صبح 4 شنبه و 8 طیاره دیگر را ناوقت همان روز سرنگون کردند. در اعلامیه این قماندانی آمده است که این طیاره‌های بدون سرنشین زمان سرنگون شدند که مشخص شد تهدید قریب الوقوع برای آمریکا، ائتلاف و کشتی‌های تجارتی در منطقه اند. همزمان با آن حوثی‌ها در بیانیه اعلام کردند که آخرین حملات آنها 2 کشتی اسرائیلی و همچنین 1 کشتی تجاری آمریکایی و 1 کشتی جنگی آمریکایی را هدف قرار دادند. پس از شدت حملات اسرائیل بر غزه غزه، شورشیان حوثی حملات تلافی جویانه را بر کشتی‌های تجاری در بحیره احمر آغاز کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز پنجشنبه پس از یک شب حملات هوایی روسیه که به گفته اردوی اوکراین شامل 42 میزایل و 40 طیاره بدون سرنشین بود، خواستار اقدام برای ارائه کمک‌های نظامی به کشورش به طور خاص سیستم‌های دفاع هوایی شد. زلنسکی در شبکه اجتماعی گفت اگر میزایل‌های روسیه و طیارات بدون سرنشین شاهد به حمله نه تنها به اوکراین بلکه به عزم متحدان ما ادامه دهند، این یک مجوز جهانی برای ترور خواهد بود. ما به سیستم‌های دفاع هوایی و سایر کمک‌های دفاعی نیاز داریم، نه اینکه صرف چشم بپوشیم و بحث‌های طولانی داشته باشیم. زلنسکی گفت حملات اخیر مناطق خارکیف، کیف، زاپوریژیا، لویو و اودیسا را هدف قرار داده است. زلنسکی گفت دهشت افغانان روسی بار دیگر زیربناهای حیاتی را هدف قرار دادند. حدود 200 پرسنل نظامی میانمار دیروز پنجشنبه پس از یک حمله چند روزه توسط مقاومت ضد حکومت نظامی میانمار که اعلام کرد کنترل شهر سرحدی مهم میوادی را به دست آورده است، به سمت پل تایلند عقب نشینی کردند که آخرین مورد از یک رشته پیروزی شورشیان است. دولت نظامی میانمار در چندین جبهه با شورشی ها می جنگد و از اکتبر گذشته زمانی که گروه های شورشی تهاجم هماهنگ را در نزدیکی مرز چین آغاز کردند، متحمل یک سلسله شکست ها در مناطق سرحدی شده است. این کشور فقیر جنوب شرق آسیا پس از سرنگونی یک دولت غیر نظامی منتخب توسط اردو در کودتای سال 2021 مقاومت مسلحانه سرتاسری را برانگیخت و اکنون در کنار برخی از گروه های شورشی قومی قدیمی فعالیت می کند، دچار آشوب شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام ایدی امسال خود از جنگ جاری در غزه، سودان و بسیاری از مناطق دیگر ابراز تأسف کرده است. گوترش این پیام را دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته و گفته است که بسیاری از مسلمانان در مناطق جنگ زده نمی توانند که عید را به درستی جشن گیرند. پلیس شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده می گوید که در جریان گلوله‌باری در مراسم تجلیل از عید در این ایالت چندین تن زخم برداشتند. این رویداد چهارشنبه 10 ماه اپریل در محله پارک سایت اتفاق افتاد، جایی که حدود 1000 تن برای تجلیل از عید دور هم آمده بودند. بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، پلیس گفته است که 4 مظنون مسلح و شمول 3 نوجوان زیر سن و یک فرد بالغ از محل واقعه فرار کردند. پلیس حداقل 5 میل اسلحه را کشف و ضبط کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و داشته‌های برنامه امروز صبح. یک رزمنده داوطلب از غرب اوکراین که با نام مستعار پدرکلان یاد می شود و فرمانده او که به نام مکس شناخته می شود، شانه به شانه در دنباس می جنگند. خبرنگار صدای آمریکا با این دو مرد در خط مقدم جنگ با روسیه ملاقات کرده گزارش فرستاده که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مکس با نام مستعار و اهل کریمس و قمندان قطعه هاوان در فرقه 80 تهاجمی گالیسیای اوکراین است. او میگوید روسیه دو بار او را مجبور به ترک خانهش کرده است. اول با الحاق کریمیا در سال 2014 و سپس با تهاجم گسترده خود در سال 2022.
We live in Kharkiv at the time. My child is still there.
ما در آن زمان در خارکوف زندگی میکردیم. فرزندم هنوز آنجاست.
پدرش همچنان در کریم است و همچنین مادراندرش که به گفته خودش قربانی تبلیغات روسیه شده است.
She would say that we are shelling ourselves. The Russians are not hitting
civilians. مادراندرم میگوید که ما خود ما را گلوله‌باران میکنیم چون که روس‌ها به غیر نظامیان ضربه نمیزنند. و او از طریق تلفن این را می گفت، در حالی که ما در حال تلاش برای نجات مردم هستیم. پس از آن که آنها توسط یک گلوله باران دیگر روسیه آسیب می دیدند.
در قطعه هاوان او 5 مرد حضور دارند. یک مرد 53 ساله اهل لویو که با نام مستعار پدرکلان یاد می شود، کارگر ساختمانی بود که در زمان شروع جنگ در پولند زندگی می کرد. او بلافاصله پس از تهاجم روسیه در فوریه 2022 با اوکراین بازگشت تا برای کشورش بجنگد. پدرکلان از قطعه هاوان اوکراین.
I didn't say anything to anyone when I arrived.
وقتی رسیدم به هیچ کسی چیزی نگفتم، فقط برای جنگ داوطلبانه رفتم. من خدمت خود را در شهر سنیهوریکا در منطقه میکلایف شروع کردم و از آنجا به دونباس آمدیم.
میکس به ادامه گفت
It's called a stream. Drones fly day
and night. هاوان در تمام طول ساعت شب و روز در موقعیت خود باقی میمانند. میکس میگوید که تیم او از طیارات بدون سرنشین برای تعیین دقیق اهداف خود استفاده میکند.
در منطقه دونباس هم از هاوانهای قدیمی ساخت شوروی و هم از سلاحهای جدیدی که از غرب به اوکراین فرستاده شدند برای حمله به مواضع دشمن و ایجاد پوشش برای تیارات تهاجمی استفاده می شود.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
به دنبال هشدارهای مکرر تهران برای انتقامگیری از اسرائیل به خاطر حمله بر قنسولگری ایران در سوریه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که هیچ آسیبی به اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز به حمایت از اسرائیل در برابر تهدیدهای ایران متحد شده، ولی پیرامون تعهد اسرائیل مبنی بر فراهم کردن زمینه انتقال کمک‌های بیشتر بشردوستانه به غزه گفته است که اسرائیل تاکنون اقدامات کافی را انجام نداده است. جزئیات را از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
به دنبال هشدارهای مکرر تهران مبنی بر انتقامگیری از اسرائیل به خاطر حمله بر قنسولگری ایران در سوریه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میگوید از حمایت کردن اسرائیل دریغ نخواهد کرد.
تعهد ما برای امنیت اسرائیل علیه این تهدیدها از جانب ایران و گروه های نیابتی اش آهنین است. دوباره تکرار میکنیم، آهنین است. ما هر آن چیزی که کرده میتوانیم به خاطر حفاظت از امنیت اسرائیل انجام میدهیم.
اردوی ایالات متحده به این باور است که حمله اول اپریل بر قنسولگری ایران در سوریه از جانب اسرائیل انجام یافت. در این حمله 7 نفر با شمول 2 جنرال ایرانی کشته شد. اسرائیل تاکنون در مورد این حمله ابراز نظر نکرده، ولی تهران اسرائیل را مقصر می‌داند. علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه بار دیگر بر انتقام از اسرائیل متعهد شد.
رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
با وجود آن که ایران در مورد چگونگی اقدام تلافی جویانه چیزی نگفته است، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که آسیب رساندن به اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند.
ما یک اصل ساده ای را ایجاد کرده ایم، یعنی هر کسی که به ما آسیب برساند ما به او آسیب می رسانیم.
شرق میانه در حال شاهد گسترش تشنج ها می باشد که 7 عضو خانواده اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس روز چهارشنبه در یک حمله اسرائیل در غزه کشته شدند. در میان کشته شدگان 3 فرزند اسماعیل هنیه نیز شاملند و اردوی اسرائیل گفته است که فرزندان اسماعیل هنیه اعضای شاخه نظامی گروه حماس بودند. رسانه های اسرائیلی گزارش داده اند که این حمله بدون مشوره با صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل صورت گرفته است، ولی رهبر حماس گفته است که کشته شدن فرزندانش موجب تغییر موقف حماس نخواهد شد. جنگ میان اسرائیل و حماس علاوه بر بجا گذاشتن تلفات سنگین در غزه، بخش های این باریکه را به گفته سازمان ملل متحد با یک قحطی قریب الوقوع نیز روبرو کرده است. اسرائیل هفته گذشته به واشنگتن وعده سپرد که زمینه انتقال کمک های بیشتر بشردوستانه را فراهم خواهد کرد، ولی به گفته جو بایدن اسرائیل تا کنون اقدامات کافی را انجام نداده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سازمان خدمات اجتماعی لوترن در ساحه واشنگتن و هما در کنار سایر نهادهای اسکان مجدد مهاجرین در امریکا برنامه های حمایتی از مهاجرین تازه وارد را برای برپایی مناسبت های فرهنگی و دینیشان دارد. کریستن پک، مدیر اجرایی این سازمان، در مصاحبه با همکارم محمد احمدی گفت که برپایی مراسم افطار در رمضان در محلات مختلف برای مهاجرین تازه وارد شامل این برنامه ها بوده است. توجه کنید به این مصاحبه.
سازمان خدمات اجتماعی لوترن در ساحه واشنگتن و هما چه برنامه ها و خدمات را برای روزهای ماه رمضان داشته و برای تجلیل از روز عید چه برنامه هایی برای افغان های مهاجر در این منطقه دارن؟
ما با گروه بسیار از مهاجرین کار میکنیم و میخواییم اطمینان حاصل کنیم که این افراد بتوانند بعد تجلیل عنانات مذهبی و فرهنگیشان ادامه دهند. به عنوان مثال، یکی از دفاتر ما در شهر گرینویل ایالت مریلند است که در همکاری با بنیاد مسلمانان منطقه مونتگومری و مرکز جامعه مسلمانان در شهر اسپرینگفیلد برای تجلیل از این مناسبت ها کار میکنند. تیم دفتر ما در این ماه رمضان بیشتر از 120 بسته مواد غذایی را تهیه و توزیع کردند و همچنین لباس عید را فراهم کردند. دفتر ما با همکاری بنیاد مسلمانان منطقه مونتگومری و مساعدت تیم‌هایی از مردم محل شام جمعه در مراسم افطار و نماز شرکت کردند. این به خاطر است که ما واقعاً با مردمی که اینجا زندگی می‌کنند ارزش قائل هستیم که آنها این تجربه تجلیل از مناسبت‌های دینیشان را داشته باشند. بسیاری از اعضای تیم همکاریمان کسانی هستند که در پی سقوط کابل به دست طالبان و آمریکا آمدند. بعضی از آنها خدماتی را از طرف سازمان ما یا سایر سازمان‌های اسکان مجدد مهاجرین دریافت کردند و حالا بعضی از آنها در بخش‌های کمک به مهاجرین در همین ادارات مشغول کارند و به سایر مهاجرین تازه وارد کمک می‌کنند.
مهاجرت برخی خانواده‌های افغان‌ها به آمریکا بعد از سقوط جمهوریت و برگشت دوباره طالبان به قدرت برایشان یک تکان فرهنگی محسوب میشه، یعنی زندگی کردن در یک محیط تازه با فرهنگ و زبان مختلف که به یک بارگی این اتفاق هم افتاده این خانواده ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. شما که با این افغان ها کار میکنین، این خانواده های افغان مهاجر در امریکا با چه مشکلاتی مواجه شدن در قسمت وفق دادن و عادت کردن با محیط زندگی نو؟
با وجود این که اینجا این خانواده های تازه وارد افغان از امنیت برخوردارند، اما به آن معنی نیست که وفق یافتن در محیط نو آسان باشد، به خاطری که خانواده هایی هستند که تجربه از دست دادن بسیاری چیزها رو دارند. آنها در سوگ از دست دادن عزیزانشان یا دوستانشانند، یا در غم جدایی از خانواده هایشان هستند، یا در فراق دوری از خانواده هایشان هستند. آنها از فرهنگ و عنعنات و وطنشان دور هستند. این واقعا یک آزمون و یک دغدغه است. ما خدمات رفاهی را با هدف کمک به این مردم در برطرف کردن این تجربیات صدمات روحی فراهم می کنیم و سپس با آنها مهارت های غلبه بر این مشکلات را فراهم می سازیم تا آنها واقعا خود را در برابر این مشکلات صدمات روحی مقاوم بسازند و از خود مواظبت کنند. یک آزمون دیگر موضوع اشتغال مهاجرین افغان متخصص و تحصیل کرده است که آنها نتوانستند با اسناد تحصیلی کشورشان در آمریکا شغل پیدا کنند، زیرا آنها باید برای قبولی مدارک تحصیلی کشورشان حالا در آمریکا برخی سنفا را سپری کنند. از این جهت سازمان ما با همکاری نهادهای مختلف اجتماعی زمینه آشنایی و زندگی عادی در محیط تازه با فرهنگ نو را با آنها فراهم می سازد.
برخی از زنان که در پی تحولات اخیر افغانستان به آمریکا پناهنده شدند، از یک زندگی سنتی با جامعه مرد سالار افغانستان به آمریکا آمدند. آیا سازمان شما برنامه خاصی را برای وفق دادن این زنان و محیط و جامعه نو یعنی امریکاست روی دست دارن و خصوص برای تحصیل و اشتغال این زنان؟
خوشحالم که به این موضوع اشاره کردید. نکته واقعا خوبی است. در بسیاری مواقع در فرهنگ مردم افغانستان زنان در خانه اند و داخل خانه کار می کنند و به خانواده رسیدگی می کنند، در حالی که غالبا مردها کار بیرون خانه داشتند و مثلا با نیروهای آمریکایی یا قراردادهای آمریکایی در افغانستان کار کردند. بنابراین مردان واقعا با فرهنگ کار در آمریکا آشناند. بسیاری از آنها در محیط کارشان به انگلیسی صحبت می کردند، اما زنان غالبا این کار را نمی کردند. حالا که این زنان در محیط فرهنگی و عنعنات آمریکا قرار گرفتند، نمی توانند انگلیسی صحبت کنند. بنابراین برای زنان این مواجه شدن با محیط و فرهنگ تازه پرازمون است. در آمریکا اگر این افراد در خانه بمانند، زندگیشان پرازمون خواهد بود و به سختی ممکن با مردم تازه معاشرت کنند. بنابراین ما یک برنامه داریم به نام چایخانه. چای در فرهنگ افغانستان مهم است. ما در قالب این برنامه آموزش، معرف و دستیابی به منابع مختلف را به آنها فراهم می‌سازیم تا آنها با سایر زنان در اجتماعشان ارتباط برقرار کنند و یک حلقه خواهری با هم برقرار کنند و از طریق شناخت و همکاری با یک دیگر در تقویت و نیرومندسازی این زنان نقش داشته باشند. مثلا آنها از برخی زنان دیگر زبان انگلیسی را یاد می‌گیرند و عنعنات فرهنگ یه محیط تازه را یاد میگیرند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برخی از معتادان مواد مخدر در هرات میگویند که اعتیاد تمامی لذت های زندگی از جمله خوشی های عید و ارزش های معنوی را از آنان گرفته است. جزئیات این گزارش را از عارف قطالی میشنویم.
در این شب و روز که همه با لباس‌های نو از خوشی‌های عید لذت می‌برند، کسانی هم هستند که اعتیاد تمامی لذت‌های زندگی را از آنان گرفته است. هم غمشان تنها پیدا کردن پول برای خرید مواد مخدر و کشیدن دود آن به سینه است.
عید، محرم، سحر، سیال، این چیزا یاد ما نمی‌آید. فقط تنها چیزی که یادم میاد همین دوده. دود و دود.
کسی که مثلا اگر عمل نداشته باشه میتونه که بره کنار زن بچه خو، کنار برو پیر خو، هم به اید میفهمه، هم به حساب روز دیگه اینا دیگه میفهمه. کسی که عمل داشته باشه نم.
معتادان میگن اعتیاد بسیاری ارزش‌ها را از جمله جشن‌های عید را برای آنان بی‌معنا ساخته و همچنان سبب شده که دور از خانواده در انزوا به سر ببرند.
هر که دوست داره لاجان که در خوش خانواده خوب باشه لباس کوبیتر تر دیگه نه که در حال که نه پدر ماسه باشه نه مادر آدم نه زن نه بچه از همه دور آدم باشه و کنج زیارت ها خراب ها.
به باور آگاهان اجتماعی توجه و شفقت خانواده ها در نجات معتادان از اعتیاد نقش اساسی داشته و آنان را به گونه دائمی از این آفت نجات میدهد.
کسانی که واقعا به اعتیاد را آوردن یا زندگی را روی قبرستان ها یا کنار جاده ها و بالاخره زندگی برای اینا معنای نداره، از عید دورن، از شادی دورن، از سال نو، از محرم و از همه چیز دورن، یعنی زندگی برای اینا معنای نداره و این مسئولیت به دوش حکومت امارات اسلامی و به دوش فامیل های محترمه که در این اثر باید سعی تلاش و کوشش کنن و باید جوانان که به این مسئله دخیل شدن و گرفتار مشکل و مریضی شدن باید کوشش کنن از این مشکلات و از این منجله آنها را نجات بدن.
در حال است که مقام های مسئول همواره گفته که روند درمان معتادان به گونه دوامدار در این ولایت جریان دارد. بر بنیاد آمارهای مسئولان بیش از 5000 تن در 2 سال گذشته از سطح شهر هرات جمع‌آوری و در مراکز ترک اعتیاد زیر درمان قرار گرفتند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمتتان قرار می‌گیریم، برای تک تک شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.